بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدى المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. ما در بحث تعارض، تعارض رو به بنابر اصطلاح جناب آقای سعد رضوان الله علیه به دو قسم غیر مستقر و مستقر تقسیم کردیم، که حالا اون اصطلاح غیر مستقر عرض کردم دیگران ازش تعبیر میکنن به تعارض بدوی. تعارض مستقر در واقع تعارض هست، تعارض غیر مستقر که خب جمع عرفی داره در واقع تعارض نیست، در ابتدا به نظر میرسه تعارض. خب در بحث تعارض مستقر ما گفتیم دو تا بحث داریم، یکی این که دلیل حجیت عام یعنی همون ادله حجیت خبر واحد چه اقتضایی داره نسبت به خبرین متعارضین. بحث دوم این که آیا ورای اون دلیل دلیل خاصی در ظرف تعارض داریم یا نه. نسبت به مقتضای دلیل عام باز اینجا دو حالت رو در نظر گرفتیم، یکی این که خود ادله حجیت خبر واحد در ظرف تعارض چه اقتضایی داره، این یک وجه. وجه دوم این که ادله حجیت خبر واحد در فرض این که ما بدانیم از خارج که حجیت فی الجمله باقیه، اینطوری نیست که هر دو از حجیت افتاده باشن، اینجا چه حکمی داره. گفتیم اون اولی رو که به اصطلاح خود ادله حجیت خبر واحد با قطع نظر از هر مطلب دیگری نسبت به خبرین متعارضین چه اقتضایی دارند بهش میگیم اصل اولی. این که حالا اگر فرض کردیم ما میدانیم که یک حجیتی در کار است، حالا چه اقتضایی دارند، اینو بهش میگیم اصل ثانوی. گفتیم اصل اولی تساقطه، یعنی ادله حجیت خبر واحد نمیتونه هر دو خبر متعارض رو شامل بشه، یکی نامعین به تعبیر شیخ انصاری رضوان الله علیه وجود خارجی نداره، یکی معین ترجیح بلا مرجحه، نتیجتاً هیچ کدوم شامل نمیشه. اما اگر میدانیم که یکی از اینا حجته ولی خب ما نمیتونیم الان تعیین کنیم کدام حجته، اصل ثانوی، گفتیم اینجا تأخیره که در فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و خود فرمایشات آقای سعد رحمت الله علیه هم روی این نکته تأکید شده بود که مشهور بلکه شاید به تعبیر امام مجمعون علیه بین اصحاب تأخیره. یعنی اینطوری نیست که قائل باشن به این که اگر دو تا خبر با هم تعارض دارند هر دو از درجه اعتبار ساقطن به هیچ کدوم اعتنا نمی کنیم، نه، معتقدن ما مخیریم یکشون رو برداریم. چرا؟ حالا امام در این که این چرا چنین نظری بین علما هست یه تردیدی داشتن، یه بچهش این بود که خب به خاطر اخبار تأخیر، که حالا در بین اخبار تأخیر که متعدد بود ولی ما قبلا تک تک رو بررسی کردیم، مهمترینش روایت حسن ابن جهمه که واقعا دلالت بر تأخیر داره، مشکل سندی داشت. خب این مشکل سندی با مثلا فتوای اصحاب جبران میشه اگه ما میدونیم که اونا مستندشون همین روایت. البته امام یه بیانی داشتن در انتهای اون بحثایی که جلسه قبل بر عرض شد که مثلا ممکنه اینا مستندشون اون روایت نباشه، ولی خب این سوال هست که اگر مستند اینها اون روایت نیست، اینا از کجا به این نتیجه رسیدن که یکی از این دوتا حجته. امام یه بحثی کردن راجع به تعیین و تأخیر. خب اون برای اینکه چرا مرجحات غیر منصوص رو پذیرفتند درسته، اصلا فرمایش شیخ هم همین بود، حالا امام گفت ایشون یه جور دیگه گفته، گفتیم نه همینو گفته، اما اینکه چرا اینها اصلا تأخیر رو پذیرفتن تا دوران بین تعیین و تأخیر پیدا بشه، اصلا اگه تأخیر رو نپذیرن که دوران بین تعیین و تأخیر نیست که، خب اگه اون رو نپذیرن یعنی تأخیر رو، خب میشه تساقط، بنابراین دلیل میخواد حجیت نه اینکه حالا دوران بین تعیین و تأخیر باشه. به نظر میرسه اصحاب به همین ادله تأخیر و به صورت خاص شاید روایت حسن ابن جهم که حالا مرحوم طبرسی تو احتجاج آورده، بالاخره یه همچین چیزی داشتند اینها، یا مثلا یه به قول اون بحثایی که قبلا داشتیم یک ارتکاز متشرعی وجود داشته که براشون مسلم بوده که وقتی دو خبر با هم تعارض میکنن هر دو از درجه اعتبار ساقط نمیشن. خب از این بحث که گذشتیم رسیدیم به دلیل خاص ورای دلیل حجیت عام، که گفتیم این دلیل خاص ابتداءً یه سری مرجحات خاصی رو بیان میکنه. این مرجحات بنابر مقبوله عمر ابن حنظله که ما اون رو پذیرفتیم، که عرض کردم آیه صدر هی میگه روایت قطب الدین راوندی که البته مقصودش روایت عبدالرحمن ابن حجاجه، چون تعدادی روایت از قطب الدین راوندی از همون رساله‌ای که محل بحث بود نقل کرده بود، و خب ایشون فقط دو تا مرجحو قبول داره، مثل آی خویی و مثل حضرت امام و مرجحات منصوصه، یعنی تقریبا اکثریت علمای بعد از شیخ انصاری همین بحثا رو مطرح کردن، ولی من به همون روش شیخ انصاری اعتقاد دارم که مرجحات اولا ترجیح به صفاته و درسته اونچه در مقبول آمده مربوط به حاکم و قاضیه، ولی حاکم و قاضی در زمان نص خیلی فاصله با راوی نداشته، یه روایتی رو در یه موردی تطبیق میکرده، در همین حد بوده، بنابراین این که حضرت روی صفاتی تأکید میکنه مثل اعدل و اوثق و اصدق و حتی افقه حتی اعدل که همه در خصوصیت نقل حدیث دخالت داره، اینا به نظر من مرجح حدیثه. و جناب شیخ فرمود اینم لایبعد، که خب از این نکته ما میتونیم استفاده کنیم که اون چه که یکی از دو روایت رو به واقع نزدیکتر میکنه اون ترجیح میده. حالا چرا؟ امام فرمود از باب دوران بین تعیین و تأخیر، بله شیخ هم همینو گفته، شیخ اصلا اول بحث همینو گفته، گفته تأخیر که جزء مسلمات بین اصحابه، در جایی که یه مرجحی یه طرف داره خب ما احتمال میدیم این ور رو باید حتما بگیریم، احتمال هم میدیم نه مخیریم هر دو رو بگیریم، در دوران بین تعیین و تأخیر در حجیت ما طرف تعیین رو میگیریم، همون توضیحی که حالا قبلا هم از آقای صدر داشتیم. مرجح دوم شهرت بود، که گفتیم اون چه در مقبول آمده اصلا شهرت به معنای اصطلاحی نیست، این اصطلاح متأخره توی اصول و فقه، این اصطلاح پیدا شده، مقصود از شهرت یعنی شناخته شده بودن، معنای لغویشه، مشهور یعنی اونی که معروفه میدونن همه، بنابراین گفتیم این هم شامل شهرت روایی میشه هم شامل شهرت عملی میشه، البته گفتیم شهرت فتوایی در زمان نص شاید تحقق خارجی نداشته، ولی این شامل اون هم میشه، بله اما اون خیلی تحقق نداشته اون زمان. خب از این دوتا مرجح که عرض کردم امثال آقای خویی و آقای صدر و مدرسه الخویی همه که توی این بحث آقای صدرم تو همون مدرسه است و حضرت امام رضوان الله علیه، اینا خب این دو تا مرجع رو قبول نداشتن، اما ترجیح به موافقت کتاب رو همشون قبول کردن، ترجیح به مخالفت عامه رو همه قبول کردن. و البته ما قبلا گفتیم این بحث رو، ببینید مثلا ترجیح به صفات راوی در واقع ناظر به سنده، یعنی احتمال صدور رو تقویت میکنه. ترجیح به شهرت باز همینطوره، یعنی اونم باز ناظر به سنده، مگر شهرت فتوایی که اون احتمال متن رو تقویت میکنه. ترجیح به موافقت قرآن ناظر به متنه، ترجیح به مخالفت عامه هم باز ناظر به متنه، فوش نه در اصل دلالت، در جهت دلالت. یعنی در واقع روایتی که موافق عامه است احتمال تقیه درش نیست، روایت مخالف عامه احتمال تقیه. البته اینجا یه نکته باید توجه داشته باشید، موافقت و مخالفت عامه که ما میگیم، خب عامه هم خودشون اختلاف نظر داشتند و دارن، بنابراین مقصود از موافقت و مخالفت عامه یعنی اونی که فتوای اون مشهور اون زمان، که اینم گاهی وقتا تشخیصش کار آسونی نیست که در اون زمان نص چه فتوایی شهرت داشته. چون ببینید الان که ما نگاه میکنیم، خب مذاهب آمدن و حالا این مذاهب هم مذاهب فقهی هن، البته توجه دارید شافعی، حنفی، حنبلی، مالکی، اینا مذهب عقیدتی نیستن، مذهب فقهی هن. و در واقع این چهار نفری که بهشون میگن امام در اهل سنت، چهار تا مرجع تقلیدن، در واقع چهار تا مرجع تقلیدن به اصطلاح ما شیعه ها، که البته اینا بعضی هاشون مال زمان بعد از مثلا امام صادق علیه السلام. خب شما میدونید که ابو حنیفه، خب این مثلا زمان امام صادق علیه السلام بوده. اول خود ابو حنیفه مثلا گفته میشه در تاریخ زندگیش که ایشون مثلا زیدیه، ایشون خودش عقیدتاً شیعه زیدیه ظاهرا، چون به قیام زید هم کمک مالی کرده، ثروتمند بوده، در داستان قیام زید به زید کمک مالی میکنه. خب ایشون خدمت امام صادق میرسیده، سوال میکرده. اما مثلا شافعی که بعد از اونه، مثلا امام صادق دارن درک نکرده شافعی، و حالا مثلا حنبلی، مالک البته مقدمه چون از نظر تاریخی مالک مقدمه. حالا تشخیص این که در زمان نص چه فتوای مشهور بوده، این خودش یعنی مشهور عامه، خودش کار آسونی نیست به صورت عادی. ولی به هر حال مقصود از مخالفت عامه نه اینکه مثلا یه دونه روایت با یه فتوای شاذ عامه مخالف باشه، به این مقدار ائمه که تقیه نمیگردن نسبت به هر تک تک علمای عامه، نه، اون چیزی که یه جورای متسالمون علیه میشد اونجاها ائمه گاهی تقیه میکردن. بله میدونی همه دارن یه چیزی میگن، ائمه میدیدن الان بگن یه چیزی خلافش مثلا خیلی حساسیت داشت، تقیه میکن. و خب حالا تو بعضی روایات پیداست که حتی روایات بزرگ شیعه تحت تأثیر فتاوای اینا بودن و میامدن سوال میکردن، که کاملا پیداست رو مبنای سنی داره سوال میکنه، با اینکه خودش شیعه است و رو مبنای سنی سوال میکنه. و البته بعضی از بزرگان شیعه هم سابقه تسنن داشتن و اینا چون سابقه تسنن داشتن، خب اون فتاوای سنی تو ذهنشون بود، بعد می آمدن شیعه می شونن. و هر حال مخالفت عامه، میخوام اینو عرض کنم که مقصودی نیست که یه دونه روایت با یه فتوای شاذی توی گوشه مخالف باشه این میشه مثلا مخالفت عامه، نه، باید یه جوری باشه که ما احتمال بدیم امام علیه السلام نسبت به این رأی تقیه ای داشته باشه، و الا که نمیشه این بحث. به بعد حالا یه بحثی رو رفقا الان مطرح کردن، خب حالا اینو بگذارم ازش. خب این مراجعات منصوصه، ما قائل شدیم به مراجعات غیر منصوصه به این معنا که اگر دو تا روایت داریم که حالا هیچ کدوم از این به فرض مراجعات منصوصه درش نیست، اما یه جهتی درش هست که احتمال مثلا مطابقت با واقع رو تقویت میکنه، خب ما اونو ترجیح میدیم، ما اونو برمیداریم. مثلا مثال زدیم، اما مثالی که ظاهرا شیخ انصاری رضوان الله علیه هم زده بود که اگه یکی نقل به معناسی که نقل به لفظ، ما نقل به لفظ رو ترجیح میدیم. چرا؟ چون احتمال خطاش کمتره. البته عرض کردم قبلا هم، باز تشخیص این که این نقل به معناس یا نقل به لفظ، اینم کار ساده ای نیست. این تو این نیست که همجوری بری باید نگاه کنی بالاش نوشته باشه نقل به معنا یا نقل به لفظ. این نیاز داره به دانش نسبت به روایات، نحوه تکلم ائمه علیهم السلام، روات، اینا اطلاعات میخواد اگر کسی تشخیص داد. بله. بعد حالا این بحثی که جناب آقای نجفی اشاره کردن که ممکنه یه فرمایش امام علیه السلام این مثلا یک توصیه عادی باشه، این من قبول دارم فی الجمله. حالا من یه داستانی بگم. من عادت دارم هر روز میرم حمام، طوری که اصلا اگه یه روز نرم اذیت میشم، مثلا عادته. خب یه وقتی خدا رحمت کنه به آقای خوشنویس، آقای جعفر الهادی خدا رحمتش کنه، هم اتاق بودیم. بعد خب ایشون میرین، ما هر روز میرین دوش میگیریم. به من گفت آقا در روایت وارد شده که مستحبه یه روز در میون دوش بگیری، هر روز دوش گرفتم مکروهه. گفتم نه، این نیست روایت. گفتم روایت اینه که اگر هر روز دوش بگیری لاغر میشی، یه روز در میون دوش بگیری چاق میشی، لاغر نمیشی. حالا یا تعبیر اینه که چاق میشی یا لاغر نمیشی. گفتم این اصلا استحباب و کراهت نشون نمیده، این میخواد بگه هر روز اگه دوش بگیری این یه عامل یک مثلا کاهش وزنه. حالا کاهش البته نه به معنای خیلی زیاده، یعنی نسبیه، که اگه مثلا کسی دیر حمام بره اون عامل از بین میره. ایشون اول قبول نکرد، بعد رفت دوباره روایت رو نگاه کرد، فرداش تا من گفت راست میگی شما، از اون روایت کجاش گفته مکروه یا مستحب، روایت گفته یه روز در میون هر روز بری لاغر میشی، همینو فقط گفته. دوباره همینو فقط لبن. خب ببینید اینجور روایات خب نشون میده که ائمه علیهم السلام در مقام بیان یک مطلب شرعی به اون معنا نبوده. البته فقهای ما که یه جوریه که هر چی ائمه گفتن اینا یه جوری حمله بر مثلا حکم شرعی کردن، اینجوری نیست. خب واقعا یه جوری توصیه های پزشکیه، خب مثلا مثل این داستان. حالا ببینید در زمان نص، در اون زمان چاقی مطلوبیت داشته، چاق بودن رو مثلا نشانه سلامت می دونستن و مثلا لاغری این یه نقطه ضعفی بوده. البته احتمالا اونا چاقی اونا با چاقی ما فرق داشته. آخه یه اصطلاحی هست تو انگلیسی بهش میگن obesity، یعنی اضافه وزن شدید. این پدیده دنیای مدرن محسوب میشه، چاقی اینطوری. چاقی اون زمان یعنی مثلا طرف یکم هیکلمند بوده، اینجوری بوده. در مقابل خب میدونید که کسانی که لاغرند، حالا هی میگن الان تشویق میکنن هی لاغر لاغر لاغر، بعد بعضی هم برای خاطر اینکه لاغر بشن میرن این جراحی های فوق سنگین رو تحمل میکنن. ببین بدن وقتی لاغر میشه در مقابل بیماری های عفونی مقاومتش کاهش پیدا میکنه، در حالی که در صورتی که بدن چاق باشه، البته نه چاقی زیاده از حد دیگه، مثلا چیزی، حالا اون اصطلاح هست تو انگلیسی بهش میگن بدن پهلوانی، مثلا اتلتیک، بدن اونطوری اون مقاومتش در مقابل بیماری های عفونی بیشتره. البته از اون طرف وقتی بدن از یه حدی چاق‌تر بشه بیماری‌های غیر عفونی درش تو امکانش افزایش پیدا می‌کنه، فشار خون، چربی، نمی‌دونم از این جور عوامل توش افزایش پیدا. بگذاریم. حالا می‌خوام اینو عرض کنم، تو اون روایت که میگه مثلا یه روز هر روز دوش بگی، هر روز حمام برید، حالا دوش که من هر روز حمام برید لاغر میشید، اون بعد اون مثلا فرض کنید فقهای ما فهمیدنی یعنی کراهت داره، چون اون موقع لاغری یه نقطه ضعف مثلا محسوب میشد. یه نکته دیگه هم که باید توجه کنید اینه، اون میگه هر روز حمام برید لاغر میشید، حمامای اونا با حمام ما فرق داشته، یه حموم ما یه اتاقه که سرده، یه دونه شیراب اونجاست، یه آب هرچی داره، حمام اونها یه چیزی بوده شبیه سونای بخار امروزی ما، یه استخر آب خیلی گرمی بوده و یه فضای گرمی بوده و اینا. خب اونا احتمال این که در لاغر شدن موثر باشه هست، اما این حمومای ما معلوم نیست اصلا کسی رو لاغر کنه این حمومی که مثلا 10 دقیقه بینیرسن زیر دوشی رو میری زیر دوش. بگذاریم. به هر حال این نکته ای که آقای نجفی فرمودن که ممکنه بعضی از روایات بیان یک امر غیر دینی باشه، به اصطلاح امر عادی، بله این ممکنه، ما اینو انکار نمی کنیم، هرچند که میگیم خب اونی هم که امام علیه السلام یا نبی اعظم صلی الله علیه و سلم در حوزه امور عادی هم بیان کنه مطابق واقع، البته اون واقع عرض کردم با 1000 تحفظ ها، مثلا همین نکته که حمام هر روز باعث لاغری میشه، گفتم باید حمام اون روز رو ببینی نه حمام الان، ما هر روز میریم حمام لاغرم نمیشیم، خب علاوه بر 10 دقیقه میری یه دوش میگیری میای مثلا اون با اون بسیار، ولی خب اون مطابقه با واقعه، بله، اما ممکنه حرف عادی داشته باشن، بله. بنابراین اگه به فرض مثلا، حتی این فرضش خیلی بعید به نظر میرسه، اما اگر به فرض دو تا روایت داشتیم که از یکی فهمیدیم که این بیان حکم شرعی اصلا نیست، اون یکی بیان حکم شرعیه و با هم تنافی داشتن، خب از اون حکم شرعیه، اصلا این که حکم شرعی نیست، این بیان یه امر واقعیه، این که حکم شرعی نیست. بنابراین حالا این فرمایشگاه نجفی فرمودنم فل جمله درسته. خب به این مقدار امروز اکتفا کنیم تا اگر خدا خواست فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله صلی علی محمد.